مورد بررسی قرار میده رو یک بار
بخونم
گوگل بکنم، حالا حتی نخونم.
حالا این گوگل کردن هم چیزا واژه عجیبی سرج میگم. بله
میدونین چی میگم، حداقل سطحی ترین کاری که میتونم بکنم اینه. من توی ترجمه خودم دوچاری همچین موزلی شدم، دقیقاً داشتم نمایشنامه ترجمه میکردم راجع به روس‌های تبعیدی در اروپا تو قرن 19.
بله.
و عنوان کتابتون اسمش از ساحل آرمان شهر. و نکته ظریفش اینجا بود که مدام اینها آدم‌های واقعی تاریخ بودن و داشتن ارجاعات مستقیم میدادن به اتفاقات 1842، انقلاب دوم. خب اینا رو من باید بدونم دیگه، من اگه ندونم چجوری میتونم پانویس بدم؟
بله.
من ترانه مارسلیاس رو چجوری میتونم پانویس بدم؟
حالا پانویس هم در معادل یابی حداقل دوچار مشکل نشیم.
در معادل یابی هم دوچار مشکل آدم میشه، ولی ساده ترین و سخت‌ترین کار همینه. مثل الفبا میمونه،
یعنی بدیهی میفرمایید.
اصلا بدیهی، یعنی اصلا شما نباید شک بکنید، شما باید اون مترجم اخراج بکنید.
حالا دسترسی به اون مترجم نشیم، ولی در این نوع موارد هست. حتما شما بزرگواران به این نوع موارد در ترجمه متون هست. حالا در بخش‌های بعدی من باز از همین اصطلاحات ذکر خواهم کرد که در ترجمه کتاب معتبر توسط مترجم معتبر یا چنین نمیدونم بگم چون این غلط فاحشی دیده میشه.
شما کتاب خشم هیاهو رو دیدین؟
فاکنر.
دو تا ترجمه از این کتاب تو بازاره. من واسه یک بار داشتم واسه خودم یک تطبیقی میدادم اینها رو با متن اصلی، و تو یکی از ترجمه ها نوشته بود سرم رو گذاشتم روی یخدان. یخدان. توی دومی گذاشته بود که سرم رو گذاشتم رو جعبه ساعت. و تیک تیکش رو شنیدم.
بالاخره معلومه شد
جعبه ساعت گذاشتم. پدر، جعبه ساعتی که پدر داده بود.
صحیح.
انگلیسیشو گیر آوردم و دیدم اولین معنی دقیقاً یخدانه. ولی با یک گوگل ساده خیلی ساده فهمیدم که دقیقاً جعبه های نقره ساعته و این مرد پسر کوینتین تو فصل دوم سرشو گذاشته روی ساعت و داره صدای تیک تیک رو گوش میده و اون احساسو داره میگه، نه اینکه سرشو گذاشته روی یخدانش و داره احساسات خاصی میکنه، چون هیچ کس با گذاشتن سر روی یخدان احساس خاصی نمیکنه. ولی منطقی اینه که روی یک ساعتی که مال پدره و تیک تیک میکنه و من دارم روی به زمان فکر میکنم و موقعیت جریان سیال ذهن و و و و
بله. این هم مثال البته متعادلی بود نسبت به متعادلی که بله من ذکر کردم. یه فاصله کوتاه میگیریم، گفتگو رو ادامه خواهیم داد. بحث در باب ترجمه هست و به عمد هم وارد حوزه مصادیق شدیم که بدونیم که در حوزه ترجمه چه بحثایی با ترجمه در مورد نظریه‌های ترجمه صحبت خواهیم کرد. حتما با جناب ویسی وعده کردیم حتما سه نظریه‌ای که فرمودید. منتها چون بحث ما با جناب بارسقیان هم به این بود که ضرورت داره که مترجم اطلاعات و دانشی داشته باشه، حالا این جناب بارسقیان میگن حداقل امر بعدی است که یه اطلاعاتیه که جستجویی به طبیعی حالا میگن سرچ، جستجویی کردن در مثلا سایت گوگل یا گوگل کردن دیگه اون بدیهیات رو در بیاورد، مثل اون فیلمی که من نقل کردم با اون زیرنویس نباشه. خب بنابراین با تاریخ بدونه، یه مقدار با فلسفه اون دوره یا اون موضوع رو بدونه، اما ضرورتاً باید زبانشناسی هم بدونه مترجم. بله بله جناب ویسی در خدمتتونیم.
به نظر من چیزی حتی فراتر از زبانشناسی. اجازه بدید من
بفهمت.
توی یک گزاره‌ای رو از معنی شناسی شناختی مطرح کنم.
بله.
اونها معتقدن که معنا اساساً امری دایره المعارفی است، یعنی معنا مفهومی در ذهن من نیست، بلکه معنا یک پس‌زمینه فرهنگی و تاریخی داره. برای مثال اگه دقت بفرمایید، وقتی که محمد علی فروغی میخواد کتاب گفتار در روشی به کار بردن عقل رنه دکارت رو ترجمه کنه، مجبور میشه تاریخ فلسفه غرب رو به عنوان مقدمه بر این گفتار بنویسه
که از مقدمه توی تاریخ فلسفه مهمتر شد، خیلی بهش وجود کردن. خب چه نتیجه میخوایم بگیم؟
این خیلی مهمه، یعنی نشون میده که ما شاید بتونیم جمله ها و عبارت های رنه دکارت رو به زبان فارسی انتقال بدیم. ولی آیا وقتی که ما در اون عصر هنوز اون فهم تاریخی رو از غرب نداریم، آیا ما میتونیم این عبارت‌های رنجگارت رو بشناسیم؟ قطعا نمیتونیم. چرا؟ چون معنا دایره المعارفیه. به همین دلیل وقتی که یک مترجم با یک عبارت زبانی آشنا میشه، باید اون سطوح مفهومی و دایره المعارفی پس‌زمینی عبارت رو قطعا شناخت داشته باشه. ولی یک نکته خیلی مهم هم هست. به نظر من در مورد دانش زبانی لازم نیست زبانشناس باشه، چون به قول چامسکی میگه هر کودک یک استاد تو دانش زبان. چون ما دانش زبانی رو داریم در حداقل در زبان فارسی. اگه منظور از زبانشناسی مال زبانشناسی زبان مقصده که قطعا نه، چون مترجم اگه خودش عضوی از جامعه زبانی مقصد باشه که قطعا اینو بلده. اما اگر در مورد زبان مبدأ قطعا باید این وجوه دستوری نحوی و تاریخی و فرهنگی رو هم
بله زبان مقصد ضرورتی نداره، چون میفرمایید که خودش با اون زبان گویشور است، متکلم
بله. و در اون فرهنگ هم زندگی میکنه.
بله ولی لازم نیست مثلا ساختهای معنایی رو بدون ترجمه های این همین تعابیر
شهودی میتونه درک کنه، اما میتونه برای اینکه کارش رو حالا با عبارت تراش بهتری بده، کارش درسته. رو بهتر کنه، میتونه مثلا چون ترجمه به پیشینه تحقیق نیاز داره، عین یک مقاله.
بله.
یعنی چیزی که متاسفانه تو کشور ما هنوز باب نشده اینه، در وقتی که مقاله می نویسه فصل پیشینه تحقیق رو داره، ولی برای نوشتن ترجمه هم ما پیشینه تحقیق داریم. چه کسانی راجع به این نویسنده ترجمه کردن، چه عبارتهایی پیشنهاد شده،
درست.
اون وجهی هم اگه تو زبان مقصد در نظر بگیریم، به اون وجه تحقیقاتی هم نیاز داره.
بله جناب استادان، شما برام بگید که ضرورتی نداره که ما در مورد حالا وقتی که موضوع ترجمه داریم صحبت میکنیم زبان شناس باشیم، بلکه باید با حوزه های ساختی و سوری زبان مبدأ آشنا باشیم. زبان مقصد هم که خودمون به صورت حالا تعبیر جناب ویسین است که شهودی باش آشنا هستیم، یا نه با دانش زبان شناس رو پیگیر باشیم.
من با صحبت آقای ویسی که گفتن پیش تحقیق پیشینه تحقیق خیلی موافقم. یعنی فرض کنیم من میخوام یه کتاب، میخوام یه رمان از داستایفسکی ترجمه کنم، ادبیات
صحیح،
من زیاد از فلسفه و چیزی وارد نیستم که بخوام وارد اون بحث بشم.
نه شما از حوزه تخصص خودتون مثال میزنید. بسیار عالی.
خب من دقیقاً باید پیشینه تحقیق داشته باشم. پیشینه تحقیقم هم دو حالته، یکی این که خود داستایفسکی کیه و چی میگه، یکی دیگه این که توی ایران خانم مهریاهی چجوری ترجمه کرده داستایفسکی رو. اونجاست که میبینیم کجاها چه اتفاقاتی افتاده. حالا توی متون تخصصی خیلی خاص‌تر میشه، چون یه سری اصطلاحاته که جا میفته
صحیح.
و قبل از من استفاده شده. اگه من بیام اصطلاح جدید خودم به قول معروف رو بکنم، چه اتفاقی میفته؟ آیا این ساختار زبانی ما متزلزل میشه یا نه؟ اما من با بحث این مترجم لزوماً باید زبانشناس باشه فکر نمی کنم.
زیاد موافق نیستم.
ببینین این که زبانو باید بشناسه، دو زبانو باید بشناسه، ساختارهای مختلف رو باید بشناسه، 100% موافقم. ولی اینکه اگر زبانشناس باشه، دکترای زبانشناس باشین، من نمیدونم هر چیزی فبهل مراده. از نظر من یک استثناست.
تعبیر عربی که به کار بودین جالب بود، فبهل مراد. شما به عنوان یک مترجم از انگلیسی ترجمه میکنید و چون
نور علی نوره، درسته؟
نور علی بازم عربی سر.
بازم عربی.
خب یعنی این که اگر زبانشناس باشه چه بهتر، ولی ضرورتاً این نیست که باید زبانشناس باشه تا مترجم خوب باشه.
من
حالا فکر میکنم که همون واژه حساسیت ذهنی و زبانی رو به کار ببریم، همون چیزی میشه که جناب ویسی شما به عنوان امر شهودی فرمودین. بله پس حالا اگر به این نتیجه برسیم که اون حساسیت ذهنی و زبانی باید باشه، یه نوع استعدادم هست، جنبه هنری ترجمه هم هست، جنبه تکنیکی و فنی ترجمه هم هست، همه اینا هم هست، ظرایف فرهنگی هم باید مورد توجه قرار بگیره. مثلا در زبان عربی ما میدونیم که ده ها واژه برای واژه شتر داریم که حالا در حالت‌های گوناگون نمیدونم سفید سیاه اون پاش شکسته است. خب در زبان فارسی نداریم. این ظرایف فرهنگی هم در انتقال بعضن دشوار میکنه انتقال مطلب رو، اگر نگیم که محال میکنه. اما خب دانش و اطلاعات حداقل دیگه ضروری است. حالا در حوزه ادبیات جناب بارسقیان اشاره کردن، اگر مثلا از بفرمایید
ما اول بحث رو با این شروع کردیم که ترجمه چیه. من الان فکر کنم به یک چیز خیلی کوچیک
بفرمایید.
ترجمه رو بخوایم اگه تعریف بکنیم، من میگم که آشنایی با غریبه است.
خیلی شاعرانه نیست این ترجمه.
خیلی شاعرانه ترین تعریفی که میتونم بدم.
بذارم پذیرو
تخصصیه. حالا من فکر کنم احساس من اینه که
بله.
یا آشنا کردن یک غریبه یا آشنایی با غریبه، جفتش هم معنی میشه.
بله.
یکیش میتونیم بذاریم واسه ترجمه تحت لفظی، یکی واسه اون تعریف اولی که ترجمه دادیم، یعنی ترجمه
دوباره
معنایی.
بفرمایید پس این
دومی رو میتونیم بذاریم ترجمه ارتباطی.
خب اولی دومی،
یعنی واسه ترجمه معنایی ما میتونیم بگیم آشنا کردن غریبه.
خب.
دومی که اگه ترجمه ارتباطی بشه میتونیم بذاریم آشنایی با غریبه.
شاعرانه است اما خب رسا و دقیق هم هست. بله جناب ویسی ما در خدمتتونیم. شما در مورد همین بحث ضرورت داشتن دانش اطلاع در حوزه فلسفه، چون شما بیشتر به فلسفه میپردازید و از فروغی هم یاد کردید، میفرمودید.
بله البته دوستمون با زبان حال حرف میزنه، ما با زبان قال. باید ببخشید.
نه خواهش میکنم، ما به هم تکرار میکنم، هم از یک زبانشناس بهره مند میشیم در این برنامه، هم از یک نویسنده، هم جنبه علمی و هم جنبه خلاقانه ترجمه رو میخوام بررسی کنیم. میفرمودید
تباین های در سیاق کلام ایجاد میشه، من پوزش میدم.
خواهش دارم، بهره خواهیم.
بله وقتی راجع به کتاب سیر حکمت در اروپا حرف زدیم که به حق میتونیم به عنوان یکی از سرچشمه های هویت فکری انسان ایرانی فرضش کنیم، فرضاً انسان مدرن ایرانی،
بله،
که اون رو با به یک تاریخ دیگری، به تاریخ دیگری آشنا میکنه، به نوعی باعث میشه بازاندیشی کنه در خودش. خیلی همونجور که گفتیم برای فهم کتاب رنه دکارت مترجم ناگزیر شد کتاب تاریخ فلسفه بنویسه. اگه دقت کنید در دوران جنبش ترجمه در قرون اولیه در جهان اسلام که منجر به فلسفه اسلامی ایرانی شد،
بله،
یک سری مسائل خیلی جالبی پیش اومد در این ترجمه ها، که البته این قضیه ها حتی باعث شد که نوعی کچ فهمی های تاریخی هم درست بشه. برای مثال بعضی از آثار فلوتین رو به ارسطو نسبت میداد،
همون تاسوعات و بله. انعاد رو میخواهید بگید.
بله. و مثلا
خیلی درازدامنه است. بله خب این سوء تفاهم به تعبیر شما
بدون شک برمیگرده به این که اولا در اون دوران ما واقعا امکانات کم بوده و اون خودش شاهکاری بوده، اون جنبش ترجمه خودش شاهکار بوده.
سوء تفاهم ناشی از یه اشتباه تاریخی است، اشتباه در ترجمه نیست، فقط فکر کردن این مال ارسطو سر که مال فلوتین بود.
درسته، اما قطعا به نظر من مشکل است، یکی از عوارض همین این بوده که اینها کتاب ها رو از متون دست اول ترجمه نکرده بودن، عمدتا ترجمه ها سوریانی بوده.
بله.
به همین دلیل شما وقتی که ببینید مثلا ابن سینا میگه من هر کاری کردم نتونستم متافیزیک ارسطو رو بفهمم، به نظر شما ابن سینا با اون نبوغ فلسفی، با اون نبوغ مثال زدنیش در کل تاریخ بشر چرا نمیتونه متافیزیک رو بخونه؟ متافیزیک برای کسی که دانشجوی فلسفه باشه زیاد کتاب پیچیده‌ای نیست.
آقای دکتر شرف هم ترجمه کردن ولی
پیچیده‌ای
نیست. تقریبا روانه.
دلیل این که ابن سینا کتاب متافیزیک رو نمیتونست بفهمه اینه که نمیتونست با کتاب تاسوعات وفقش بده. میگه اگه این کتاب ارسطوئه پس اون چه کتابی که چرا ارسطو اونجا این حرفو زده؟ اینجا این حرفو زده. و اونجاست که فارابی با اون ذهن خلاقش سعی میکنه به نوعی بین اندیشه‌های فلوتین و اندیشه‌های ابن سینا یک رابطه ایجاد کنه تا بتونه این معضل رو حل کنه.
الجم رو می‌نویسه، الجم بن رأیل حکیمه.
یعنی ببینید ترجمه چقدر مهمه.
بله.
و باعث چه مسائل فرهنگی میشه.
بله. به پایان برنامه رسیدیم، من فقط خیلی کوتاه عرض بکنم جناب ویسی در مورد همین اشتباهی که در ترجمه فلوتین صورت گرفت، آقای دکتر رضا داوری و آقای دکتر نصرالله حکمت از اساتید فلسفه بر این باورن که اصلا اشتباهی صورت نگرفت. البته اون کتاب مال فلوتین هست، اما چه فارابی چه ابن سینا مشکلشون در فهم متافیزیک ارسطو تطبیق با تاسوعات نبود، بلکه ناشی از ریشه‌های اون ارتباط بین وحی و عقل رو می‌خواستن بررسی بکنن و حتی بر این باور هستن کتاب فارابی اگر نوشته شد الجم بین رأی الحکیمین این هست که فارابی خواسته یا ناخواسته وارد این پروسه شد، یعنی ضرورت این که اندیشه ارسطو باید همچون فلوتین می بود. متوجه ارزم میشید؟ یعنی جنبه تاریخی فلسفه اینجا رها میشه. این البته من در این حال تایید میکنم که این سوء فهم تاریخی منتها رخ میده، منتها منتج میشه به وجود اومدن این مکتب فلسفی مهمی مثل مشاب، مثل فارابی. حالا این بحث رو البته میتونیم در برنامه آتی هم طرح بکنیم، هرچند بحث شاد خیلی تخصصی باشه، ما بیشتر به ترجمه خواهیم پرداخت. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر ویسی، محبت فرمودید. جناب آرسقیان تشکر و فرمایش
میکنم. مرسی.
مخاطبان محترم، گفتگو کردم با جناب آراز بارسقیان، نویسنده و مترجم، جناب دکتر رحمان ویسی، زبانشناس، مترجم و پژوهشگر حوزه ترجمه. این برنامه که تقدیمتون کردیم در باب ترجمه بود. در برنامه آتی باز هم در باب زبان ترجمه صحبت خواهیم کرد. گفته‌ها بسیار شد، ناگفته‌ها بسیارتر. تا برنامه بعد، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سعید قهاری، چون جرأت کردی پاتو بذاری؟
همین که به فکر من و بچه‌ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حلقه 43 جشنواره فیلم فجر، پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
نام تو ای وطن، مرا به بلندای سربلندی و اقتدار میرساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی،
با تلاش و همت برای رونق اقتصادی
و رشد سرمایه‌های داخلی،
و رشد سرمایه‌های داخلی در سال سرمایه‌گذاری،
سرمایه
برای تولید،
برای تولید. سال 1404 سال سرمایه‌گذاری برای تولید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر کاف تداندلی که بهر تو ندرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
ما را در پیام رسانهای ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری می کنیم بتونید استفاده کنید.
بشیم کنارم ز عشقت بیقرارم، جون تو طاقت ندارم، حالا مرو از کنارم، حالا مرو از کنارم، به خدا دوست دارم، به خدا دوست دارم. سر کوه بلند تا که نشینم، عزیز بشیم کنارم، کلال سرزن گل را بچینم، عزیز بشیم کنارم، گلای سرخ و سفید در هم تنیده، عزیز بشیم کنارم، نمیدونم کدوم گل را بچینم، عزیز بشیم کنارم، ای عزیز بشیم کنارم، به عشقت بیقرارم، جون تو فقط ندارم، حالا مرا از کنارم، ای من مرا از کنارم، به خدا دوست دارم، به خدا دوست دارم. We'll be right back. دست دست عزیز بشین کنارم، میونه سنگ مرمر ریشه بسته عزیز بشین کنارم، الهی بشکنه اون سنگ مرمر عزیز بشین کنارم، که یار نازنین تنها نشسته عزیز بشین کنارم، ای عزیز بشین کنارم، عشق بی‌قرارم به خدا تا خبر دارم، حالا مرا کنارم، ای حالا مرا کنارم، به خدا دوست دارم، به خدا دوست عزیز بشیم کنارم، عشق بی قرارم، جون تو سفر ندارم، حالا مرا کنارم، ای حالا مرا کنارم، به خدا دوست دارم، به خدا دوست دارم.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
تا به حال چقدر به ضروری ترین عنصر حیات فکر کردیم؟ با گسترش شهرها و افزایش منابع آلاینده، هوای اغلب شهرهای بزرگ و صنعتی آلوده شده و امروزه آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیانبارش به یکی از معضلات زیست محیطی تبدیل شده. طبق آمارها در برخی شهرهای صنعتی در نیمه اول سال گاهی فقط 10 روز هوای پاک وجود داشته و در پی اون شمار بیماران تنفسی به 2 برابر افزایش پیدا کرده. بیماران قلبی، بیماران ریوی، زنان باردار، کودکان زیر 14 سال، افرادی که در محیط‌های باز کار می‌کنن و ورزشکارا در برابر آلودگی هوا آسیب پذیرترند. با توجه به خطرات و عواقب این معضل برای سلامت انسان‌ها، حیوانات و گیاهان چگونه می‌توان هوای پاک داشت؟ استفاده از وسایل نقلیه عمومی، افزایش فضای سبز شهری و پوشش گیاهی در پشت بام‌ها و اطراف منازل، رعایت حریم مسکونی شهرها برای احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی، حمایت و توجه بیشتر به تولید خودروهای دوگانه سوز و هیبریدی، اطمینان از سلامت خودروهای شخصی. یادمان باشد ذهن پاک ارمغان هوای پاک است.
در یک رسیدگی عادلانه ای را تکلیم.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بدون خط خوردگی.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم، هزینه برق حدود 350,000 تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه یه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی